بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در عقود متتابعه بود و عرض کردیم که در اینجا دو بحث هست، یک بحث در کبرای حکم اجازه یکی از این عقود متتابعه و اینکه چگونه اگر مبیع بود مجاز در عقود متتابعه بر مبیع، اجازه یکی از اونها موجب صحت عقود لاحقه و رد عقود سابقه است. و اگر بیع اجازه در سمن بود، سمن نوعی البته نه شخصی، مستلزم بالعکس رد تصحیح عقود سابقه است و اجازه او اجازه عقود سابقه است نه لاحقه یا رد لاحقه. از کردیم در اینجا دو اشکال هست، یکی اشکالی که بعضی از بزرگان در رابطه با این بخش دوم کردن که اجازه یکی از عقود واقعه بر عوض مستلزم اجازه اون عقود سابقه است. این اشکال گذشت با بحثی که درش بود. اشکال دوم نسبت به آنچه در اجازه مبیع در یکی از این عقود متتابعه است، یعنی مال اون مالک را که فضولی فروخته، عبدش را مثلا، اون مشتری باز فروخته به دیگری، باز اون مشتری دوم فروخته بهش سوم، مالک میاد مثلا عقد بیعی را که واقع شده بر عبدش در اون بیع دوم به دست مشتری دوم اون امضا میکنه، اینه گفتن رد عقد اول است از طرف خودش. البته معنیش اینه که اون قبول نداره، عبدش میخواد با کتاب معاوضه کنه نه با فرس. فضولی با فرس فروخت، مشتری با کتاب باز عوض کرد، باز اون مشتری دوم با دینار عوض کرد. اینجا مالک اگر کتاب را بیع عبد را به کتاب امضا کرد یا بیع عبد را به دینار امضا کرد، معناش اون قبلیه را قبول نداره، پس رد کرده. لا تقع صحیحتا من قبله بل رد لها من قبله، مستلزم رد اوناست. حالا یمکن ان تقع صحیحا از اونی که حالا مالک اون عبد شد بنابر اون مبدعی که گذشت. و تصحیح للعقود اللاحقه، اگر بیع عبد کتاب را اجازه کرد، پس مالک کتاب حالا میشه مالک و مشتری عبد به کتاب که عبد را باز فروخته بود به دینار، عقدش و فروختنش بیعش اون عبد را به دینار که در طول این شراء عبد به کتاب بود، اون بیع طولی یقع صحیحا علی الکشف مطلقا علی النقل، از حالا مالک میشه داخل در منبع ثم ملک میشه که اذا اجازه مثلا یقع صحیحا، بنابر این تفسیری که در اینجا داده شد. اشکال دوم در این تیکه است که آیا این تفسیر درسته و یا درست نیست، که واقعا علل کشف علل نقل نیاز به اجازه داره. این روشن علل نقل وقتی اجازه کرد مالک به عبد به کتاب را، صحت بیع عبد از این مشتری صاحب کتاب به دینار، این صحتش نیاز به اجازه داره چون حالا مالک شده، با اینکه قبلا فروخته مالک نبوده، این نیاز به اجازه داره. لو اجازه صحه و لو لم یجز مثلا باطل. اشکال دوم درباره کشف، میگه علل کشف آیون گفتن، مرحوم شیخ فرموده، بقیه هم اشکال نکردن به جز محقق ایروانی، گفتن که بله علی الکشف یقع صحیحا. محقق ایروانی یه اشکالی داره که این اشکالش رو ما این رو نمیخواییم بگیم، چون این اشکال خودشون جواب داده، جوابش هم روشنه. ایشون اینجور اشکال کرده، گفته علی الکشف هم یحتاج الی الاجازه لعله بناءً علی، این که در اون بحث گذشته در من با اسم و ملک تفصیلاتی بود که اذا باع و هو جاهل انه مالک ثم بعد ذلك ظهر انه مالک، در بحث من باع و هو لا يعلم انه مالک، خیال کرد مثلا مال زیده، مال پدرشه، بعد از معلوم شد که پدر فوت کرده این وارث شده پس مالک، حین البیع خیال میکرد مال غیره، بعد علم مالک. اونجا یه بحثی بود که آیا یقع صحیحا بلا حاجت الى اجازه یا احتاج الیه. ایشون میگه که اگر در اونجا قائل شدیم که اجازه لازمه، اینجا هم باید قائل بشیم، چون در اینجا وقتی بیع کرد این فضولی بود، خودش مالک نمیدونست، مال مال دیگری بود. بعد حالا بعد از اجازه ظهر این که از اول علی الکشف از اول مالک بوده، پس داخل در اونجا میشه. بعد میگه نه، اونجا با اینجا فرق میکنه، اونجا مثلا کسی است که یبیعه للمالک، اینجا این یبیعه لنفسه، اونجا اگر یبیعه لنفسه ما گفتیم اشکالی نداره. این جواب رو میده مضافاً به این که اینجا شاید این اصلا جاهل باشه، یعنی اصلا ندونه، خیال بکنه که مالک این البه واقعا مالک، چون اون اجازه خواهد کرد علی الکشف هم واقعا مالک هم یعلم انه مالک، فقط منشأ علمش در جهل هست، ولی اصل علم ممالکیتش جهل مرکب نیست، علمه. من بر کشف خیال میکرده مالکون چون بیعهو بلا اجازه صحیحون، واقعا مالکون چون بیعهو بلا اجازه صحیحون، ولی اجازه موجودتون فی ظرفها المستقبلی، فرض بنینه بر کشف دیگه. پس بنابراین این مطلب نه صغراش تطبیقش اینجا درسته، اگر جاهل باشه این به اون که اون بهش فضولی فروخته، اینجا یا علم انه مالکون علی الکشف واقعا مالک، نه کبراش درسته که تازه جاهل هم نباشه عالم باشه، این بالاخره از خودش از طرف خودش فروخته، در تتابع بحث اینه که نه از طرف خودش فروخته نه از طرف مالک، اونجا بحث در اونجایی بود که از طرف مالک میفروخت، بعد هم کشفو از طرف پدر میفروخت، بعد معلوم میشد که نه منتقل شده به خودش به ارث، پدر مرده در زمان به اونجا، کسی جا داشت اون بحثا رو بکنه که این به ما هو عنه نفروخته، به ما هو عنداک فروخته، به ما عن نفسه نفروخته، به ما اینکه این مال مال خودش نفروخته، و رضای بفروختن از طرف دیگری مستلزم رضای بفروختن از طرف خودش، شاید اگه میدونست مال خودش نمیفروخت، شاید او بهش گفته بود بفروشه، ولی برای او فروخته بود مثلا، ولی بعد ظاهر شد که نه مال خودش نمیخواد. این بحثا اونجا بود که اینجا جا نداره، این هم جوابیست که خود ایشون، این جواب هم درسته، یعنی هم جواب کبرایی درسته، اینجا قیاس به اونجا درست نیست، و هم از نظر موضوع هم ما این اشکال نمیخواییم بکنیم، این اشکال واضح جوابش. یه اشکال دیگری اینجا هست که احتمالاً ایشون وقتی اشکال رو گفته او تو ذهنش بوده، ولی بعد رفته سر جای دیگه، از این بحث نقطه اصلی دور شده. حاصل این اشکال اینه که اینجا بنابر کشف هم ما نیاز به اجازه داریم، این معنا که مشتری دوم، مشتری مالی را که مالک بیع به او را اجازه داد، بیع عبد به کتاب را اجازه داد، مشتری عبد به کتاب بعد از این اجازه علی الکشف هم میبایستی اجازه کنه بیع عبد را به دینار که فروخته، اون بیع لاحق را. چرا؟ چون اینجا درست عنوان من باع ثم ملک صادق نیست، چون این حین باع کان مالکن علی الکشف، یعنی کشف انه باع مالکن، نه باع و هو لا یملک ثم ملک. ولی میزان در احتیاج من باع ثم ملک الى الاجازه باید ببینیم چیه، آیا میزان من باع ثم ملک لابد له من الاجازه لکی یصح بیعه السابق على الملک، میزانش عدم ملکه، یا میزانش عدم ولایت بر تصرف و قدرت بر تسلیم و تسلمه، یا به عبارت بهتر عدم وجوب بیعه و لزوم بیعه. عدم وجوب ملکه و لزوم ملکه، که این ملک لازمی است میتونه هر گونه تصرفی درش بکنه. اگر گفتیم میزان عدم ملکه، عدم ملک در اینجا نیست، ملک است. اگر گفتیم میزان عدم قدرت و ولایت بر تسلیم و تسلم و تصرف، اینجا این ولایت برای این مشتری دوم نسبت به عبد نیست شرعا و قانونا قبل از اجازه، حتی علی الکشف. به جهت اینکه ما قبلا بیان کردیم که در باب اجازه بنابر کشف فقط اثر ملکیت از قبله، اما لزوم معامله و تسلط ما طرفین بر عوضین به طوری که بتونن شرعن بگیرن تصرف کنن در این عوضین و تسلیم و تسلم کنن، اینها قبل از اجازه حتی بنابر کشف اینا نیست. چرا؟ چون اجازه وجوب وفا را که به تسلیم و تسلم انجام میگیره، وجوب وفای به تسلیم و تسلم، این وجوب وفا قبلا گفتیم در باب به حضوری علال کشف هم متأخره. کشف در لزوم معقول نیست، کشف در لزوم گفتیم اونجا محاله، کشف در ملکیت معقوله نه در لزوم. چون بنابر همه مبانی صحت عقد فضولی به اجازه، عقد فضولی به ما هو عقد المجیز یا به ما هو عقد المعزون از حین صدور اجازه مشمول ادله عفو بالعقود قرار میگیره. پس لزوم و وجوب وفا و امر به تسلیم و تسلم و جواز تصرف از اون وقت میاد، قبل از اون وقت حق نداره دیگری تصرف کنه، چون تصرف بدون رضای مالکشه. تصرف بدون رضای مالک تصرفی است که هنوز مالک اون مال این مال را به عقد به ملک دیگری در نیاورده، گرچه اگر در بیاره از قبل در میاره، ولی چون تصرف نکرده مالک هنوز و تملیک نکرده، ولی تملیک از قبل، این قبل از اون نمیتونه تصرف کنه. پس تسلیم و تسلم حرام است، تصرف در این مال و وفا داد و تسلیم دادن به دیگری قبل از اجازه تصرف در سلطان دیگری است، چون دیگری هنوز اعمال سلطنت خودش نکرده، به اجازه اعمال سلطنت میکنه، حتی اگر این اجازه سبب بشه که ملکیت از قبل میاد. این نکته بسیار نکته به نظر من جالب و ظریفی است که تو کلمات آقایون اصلا گم شده این وسط، همش رفتن در سر کشف و نقد. بنابر کشف ملکیت از قبل میاد، ولی سلطنت از قبل نمیاد، سلطنت از حالا میاد. اگه کسی مالش امروز بفروشه و گفتیم درست بیع امروز با جعل ملکیت از دیروز، این ملکیت رو حالا از دیروز گذاشته، ولی سلطنت برای او از دیروز نمیامده، یعنی ایشون قبل از اینکه بیع کنه که اون نمیتونست تصرف کنه در این مال، یقینا تصرف او تصرف در سلطان غیر بوده، چون هنوز این اعمال سلطنت خودش نکرده. ولی هازا ملکیت کشفیه ملکیت مسلوبت و سلطنه است نسبت به ما گذشتهش، هنوز داخل در تا او اعمال سلطنت نکنه تحت ولایت و تسلط اولیست نه دومی. پس بنابراین همچنانی که لزوم از قبل نیست در باب اجازه بنابر کشف، تصرف و جواز تصرف و تسلط برمال، سلطنت برمال هم بنابر کشف از قبل نمیتونه باشه، سلطنت از بعد از اجازه میاد. هر گونه تسلیم و تسلمی بخوان بکنن، وفا بکنن، وجوب و وفا که به همون تسلیم، این از بعد از اجازه میاد. عقودی که مترتب از صحتش بر صحت این عقد و بر مشمولیت این عقد در لسان بر لسان عقود، اون عقود هم قهرن تابع اینن از نظر لزوم و از نظر تصرف و سلطنت، نه از نظر ملکیت. از نظر ملکیت اثر کشف همچنان چی در اینجا از قبل میاد، اونا هم از قبل کاشف ثبوت ملکیت از قبل، ولی این سلطنته اون وقت داره. یعنی این آقای مشتری قبل از اینکه مالک عبد اجازه بده، اگر این عبد رو میگرفت میداد به دیگری، تصرفش حرام بود واقعا، نه اینکه حلال بود واقعا، خیال میکرد حرام بود. آقا اینجوری میگن حرام بود حالا ظاهرا، ولی واقعا تصرفش جایز بود، اینجوری نیست. قبل از اینکه مالک تصرف کنه با حفظ سلطنت مالک که نمیشه برای مال دو تا سلطنت قرار داد. این قبلا گفتی و واقعا مالک قبل از اجازه سلطنت داشته برای مال خودش، نه اینکه سلطنتش به اجازه از بین میره. کشف میشه که از اول سلطنت نداشته، اینو اونجا گفتیم محاله. اگه کشف بشه از اول سلطنت نداشته، پس اجازهش اجازه غیر سلطان بوده، این اصلا اجازه باطله. پس اون سلطنت بایستی محفوظ باشه با حفظ بنابر مبنای کشف. حفظ اون سلطنت مطلقه مالک با هر سلطنت دیگری منافات داره، پس طرف مقابل سلطنت نمیتونه داشته باشه. اینو گفته شده در قبل که این سلطنت با هم تنافی دارن، سلطنت های مطلقه قابل جمع نیستن داره. پس دیگری سلطنت نداره برای این مال، دیگری که سلطنت نداشت برای این مال، پس قدرت بر تسلیم و تسلم نداره. قدرت بر تسلیم و تسلم نداشت، اگر گفتیم شرط صحت من با اتم ملک به اجازه اینه که من لم یکن مسلطن حین البیع بر تسلیم و تسلم، بعد اصبح مسلطن، اونجا اجازه لازم داره، چون اون بیعش بیع اون غیر واجب غیر لازم غیر بیع ولی نیست. اون بیع بیعیست که صاحبش ولایت نداره، نمیتونه تسلیم بده تسلم بده. این بیع مثل همون بیعای فضولیه، چون موضوع ادله بیع ولیست، بیع مسلطه. اگر این حرف اونجا زدیم، اینجا بنابر کشف هم نیاز به اجازه داریم، چون بنابر کشف هم این آقا سلطنت واقعیش از زمان اجازه میاد، نه از زمان اول. از زمان اجازه این قدرت تصرف داره در این مال و سلطنت داره، گرچه ملکیتش از قبل میاد. او وقت ما بحث اجازه را در اونجا مطرح کردیم که لازم است بر اساس نکته عقلایی، یا یه نکته اونجا گفته شد که عقد ولی به ما هو علیون و مسلطون درسته و سلطنت چون بعد از اون بیع دوم میاد، فلذا اجازه لازم داره و اون سال به شکل قهری اتوماتیکی این عقد عقد ولی نخواهد شد اگر اجازه نکنه. این یه نکته بود که ما بهش اعتماد کردیم در اون بحث نتیجه گیری گذشته. یه نکته هم روایات بود که البته ما گفتیم روایات دلالت نداره، ولی مشهور به روایات تمسک کردن برای اثبات بطلان در صورت عدم اجازه. لسان روایات، اگر روایات مدرک باشه مثل چنانچه عند شیخ و عند مشهور مدرک بود، از لسان روایات هم این حرف قابل استفاده است که کسی بگه درسته بعض روایات درش آمده لأنه یبیعه بعد ما یشتریه بعد ما یملکه، لیکن در بعض روایات هست که لا تبیعه الا بعد ان تستوجب البیع الا بعد ان تستوجبه، این تستوجبه ازش کسی استفاده کنه که شرطه که اون بیع من با بعد از وجوب باشه، یعنی بعد از اینکه این مال برای او باشه واجبن، یعنی تحت سلطان خودش باشه و بیع و شراء لازم شده باشه، واجب الوفا شده باشه بر او، بر این مالک اون مال شده باشه و مسلط بر اون مال شده باشه، شرعا تسلط شرعی واقعی داشته باشه، بعد ان تستوجب لا تواجبه البيع الا بعد ان تستوجبه، و او نفروش مگر بعد از اینکه واجب کنی بیع را با مشتری که ازش خریدی برای خودت که بعد بدی به او، بعد از اینکه این بیع تمام شد، لازم شد، واجب الوفا شد، تو مسلط شدی، دیگه اون نمیتونه اینه پس بگیره از تو. بعد ما تو واجبه او با مشتری همیشه، یعنی که اون نتونه اینه پس بگیره از تو، دیگه شد مال تو، آن وقت میتونی به او بفروشی. پس این باید تحت سلطان تو قرار بگیره و تو مسلط بر این باشی، او دیگه حق نداشته باشه این از تو تحت سلطان او نباشه که تو هیچ کاری، حالا ملکیت باشه ملکیت اعتباری یا نباشه، از قبل ملکیتی که تحت تصرف اوست، نه تحت تصرف من، تحت سلطنت اوست نه تحت سلطنت من، این یک ملکیت اعتباری وضعیست فقط بدون اون اثر مواجبت و اثر تسلط. ظاهر روایت لا تبعه یا لا تواجبه الا بعد ان تستوجب البيع یا تستوجب الشراء و تشتری، این ظاهرش اینه که بایستی اون بیعی که بخواد نافذ باشه وقتی قرار بگیره که دیگه تو سلطان باشی بر این مال و شراء تو واجب باشه بر با او، یعنی او دیگه حق گرفتن این شرعا از تو نداشته باشه، نه زورن و ظلمن که همه میتونن بگیرن از همه، شرعن حق و سلطنت بر گرفتن این مال نداشته باشه، پس توجبه باشه. پس از این روایت میشه استفاده کرد، اینکه جایی که هنوز بیع دوم واجب نشده تستوجب، هنوز مال در سلطنت این آقا نرفته که مشتری دیگه، بایعی که این مشتری ازش خریده او دیگه نتونه این مال پس بگیره، مال دست او نباشه، هنوز دست سلطان او نباشه. اینجا بیع صحیحه. اما اگر جوری باشه که اون وقتی واقع بشه که تحت سلطان اون بوده و مواجبه نشده برش، هنوز در اختیار اوست از نظر سلطنت و ولایت، اینجا بیع صحیح نیست. اگر این استفاده کردیم از این روایت، اون وقت میشه بگیم در اینجا هم این بیعی که وقع، درسته وقع قبل از اجازه و به اجازه بیع سابق و به اجازه بیع سابق و هر انه کان مالکن، ولی این یه مالکیت بدون استیجابه، لم یکن واجبا علی. یعنی این آقای مجیز اول، مجیز عقد بیع عبد به کتاب، میتونست مال رو بگیره از این مال در اختیار او بود، در سلطنت او بود قبل از اجازه، واقعا در سلطنت او بود، نه اینکه ظاهرا در سلطنت او بود. گفتیم برای مجیز واقعا سلطنت هست قبل از اجازه، نه اینکه به اجازه کشف میشه که من سلطنت نداشتم. چطور تو کشف سلطنت نداشتم که پس اجازهش کلا اجازه است؟ گفتیم این اونجا یه نکته مهمی است. پس واقعا این بیع در اختیار او بود، لم یستوجبه من البایع، آقای مشتری عبد به کتاب لم یکن قد استوجب و اوجب بیع عبد را از مالکش، چون قبل از اجازه این حق را نداشت، در سلطنت اختیار مالک بود. پس مشمول قبل ان تستوجبه هم میشه، اگر اون روایت رو ما دلیل بر بطلان گرفتیم، ولو در صورت عدم اجازه که بدون اجازه یقع باطلن، مگر اجازه کنه که اون اجازه بحث دیگری یقع صحیح هست. پس علل کشف هم بنابر مبنای اون نکته‌ای که ما برای لزوم اجازه گفتیم در گذشته، و هم بنابر نکته‌ای که مشهور گفتن توسط به روایات، از بعض السنه روایات این معنا قابل استفاده است که آنچه که میزان در صحت اینی که وقتی بیع را مخاطب بیع انجام بده، باید تحت ایجاب خودش، تحت تصرف سلطان خودش باشه، با اون طرف واجب شده باشه بیع، او حق گرفتن این را و اینکه این در اختیار طلق او باشه نباشه، نه فقط ملکیت باشه. ملکیت تنها کافی نیست، اگر ملکیت ملکیتی باشه که تحت سلطنت مالک در نیاد، چون این ملکیت زو ملکیتایی است که منافات داره با سلطنت مالک، چون منافات داره با سلطنت مجیز که سلطنتش فعلی باشه و واقعی باشه، قهرن هیچ سلطنت دیگری واقعی در عرض اون سلطنت نمیتونه باشه. بنابراین طبق این بیان علل کشف هم این اشکاله. شاید مرحوم ایروانی جوری تعبیر کردن، اول این تو ذهنشون بود، ولی بعد رفتن سر اون مسئله ای که اصلا اجنبی از این چنشون میگه اینجا هم میشه مثل اونجا بگی، تو اصل این مسئله تو ذهنش بوده که این از نظر ارتکاز عرفی فرقی هم بین کشف و نقل نباست که اینجا ها باشه. اگر علن نقل گفتیم اجازه لازمه، الکشف هم در اینجا اجازه لازمه، هنوز به تکمیل نشده بوده و موجب نشده بوده از بیع اول، پس بیع دوم و سوم که همه طولیه مترتب بر اونه، اونا هم بدون اجازه این آقای مالک، آقایون بایعین در مشتری دوم و سوم نمیتونه لازم بشه. پس الکشف هم از صحیح انه نحتاج الى اجازت بعد الاجازه، بعد اجازه مالک عبد نحتاج الى اینکه آقای مشتری عبد در اون بیعی که اجازه داد به عقد مجاز، من انتقل الیه العبد به اون عقد مجاز به اجازه مالک، او باز اجازه کنه به های طولی رو که خودش انجام داده، یعنی انجام گرفته در اون مال، حتی علی الکشف. فرضا دیگه همونجور که آقایون فهمیدن، لابد آقایون ارشادی فهمیدن به فلان دیگه، اونجا اگر تکلیف بفهمن تو اصل چیز هم تکلیف بعد معامله که همشون تکلیف میشه، که ظاهرا ارشادی دیگه، این اوامر ارشادی است، تکلیف نیست. نه این مواجبت را نه به معنی حق خیاره، این مواجبت اون حق خیار بالاخره تا وقتی که فصل نکرده این در سلطنت اینه، برای ذات من علیه الخیار میتونه مال رو بفروشه، میتونه مال رو تلف کنه، اون وقتی فصل کرد بدلش رو میگیره. این مواجبه غیر از اون مواجبه باب خیاره، این واجبه یعنی این بتونه مسلط باشه، بعد این بتونه تسلیم متسلمش کنه، بتونه هر کاری درش بکنه، در باب من علی الخیار هر کاری میتونه بکنه، در مال میتونه بخوره، میتونه تلف کنه، میتونه بفروشه، نقل لازم کنه، بعد او وقتی فصل میکنه بدل رو بگیره. به خلاف اینجا هیچ گونه سلطنتی نداره در این مال، هیچ گونه اطلافی رو حق نداره، هیچ گونه تسلیم متسلمی رو حق نداره، چون تمام این سلطنت های طلقه برای کیه؟ برای اون آقای مالک مجیز قبل از اجازه، او سلطنت مطلقه بر رقبه مال داره. اگه بگیم سلطنت نداره، اجازه اجازه غیر سلطان خواهد شد و مشکل اونجا پیدا میشه. بله برای کشف حقیقی همینجوره. عرض کردیم کشف را ما در اونجا وقتی تحلیل کردیم دید برمیگرده به فقط ملکیت، نه به سلطنت و آثار دیگر ملکیت از قبیل نما و تبعیت نما، آثاری که تمام موضوعش ملکیت ذات ملکیته، نه سلطنت و ولایت و تصرف و نمیتونه تصرف کنه، تصرفی که خب دیگه حالا اگر هم گفتیم حالا برمیگردیم، چون این سلطنت با سلطنت آقای مالک بر مجیز قبل از اجازهش منافات داره. هر دو سلطنت دارن. این همون حرفیست که مرحوم میرزا زد و ما اونجا قبول کردیم که دو تا سلطنت مطلقه بر یک مال محاله. چرا سلطنت به نحو مشاع، این نصفش مال این نصفش مال اون، ممکنه سلطنت طولی ممکنه، اما سلطنت مطلقه عرضی ممکن نیست. اینجا اگر قبول کردیم که آقای مجیز تا قبل از اجازه سلطنت شرعیه واقعی بر مال خودش داره، ولی میتونه اجازه نکنه، میتونه هر تصرفی در مالش کنه و هر گونه تصرف و تقلیب و تقلب و اتلاف، همه اینها برش حکمش جواز و ثبوت این ولایت و سلطنت قبل از اجازه. پس دیگه این شکل سلطنت به هیچ احدی نمیشه داده بشه، به اون طرف هم نمیشه داده، چون تلافی داره با این سلطنت. پس بنابر اجازه، بنابر کشف هم با بیش از این نمیتونیم کشف را قبول کنیم. کشف در ملکیت و آثاری که بار بر ملکیت است، نه در سلطنت، نه در سلطنت و ولایت بر اون مال، چون این ولایت تا قبل از اجازه هنوز برای مالکه و این ولایت با هر برای هر کسی دیگه بخواد قرار بگیره منافات داره، ممتنع الاجتماع با این ولایت. این نکته ایست که سبب میشه علل کشف هم ما اینجا این قائل به لزوم اجازه بشیم بریم برای اون بیعه طولی از طرف بایعینش. بنابراین این مطلبی است که مطلب قابل قبولی است و به حسب ارتکاز عقلا هم و عرف هم این مستبعد نیست که بگن درست کشف حالا قابل به کشف میاد، میگه این آقا وقتی این مال را فروخ بالاخره این مال در سلطان دیگری بوده. کشف این معنا نیست که این مال در سلطان این بوده حقیقتا، در سلطان دیگر بوده، حالا شد مسلطه بر این مال، حالا شد موضوع عفو العقود، عقد اونم حالا مشمول عفو العقود قرار میگیره، از قبل که نمیتونه مشمول عفو العقود قرار بگیره، تنافی لازم میاد. حالا ای که اون عقد مشمول عفو العقود شد، عقود طولی هم مشمول عفو العقود میشه. این زمان نیاز به اجازه داره، چون وقتی که این عقد را کرده این آقا سلطنت نداشته بر این مال، عفو العقود نمیتونسته بگیرتش، حالا که عفو العقود گرفتش نیاز داره که این به ما هو ولیون عقد ازش صادر شده باشه، حالا ولی شده، حالا که ولی شده پس حالا باز اجازه کنه، تا اجازه نکنه. این امر بسیار عرفی است که عرف هم اینجا میگه بنابر کشف هم اینجا این عقود لاحقه را این بایستی اجازه کنه. بدون اجازه این عقود لاحقه اتوماتیکی درست نمیشه برای خودش، یک اجازه میخواد. اگر در اون بحث اجازه را شرط دونستیم در منبع اتم و ملک که شرط دونستیم یا از باب روایات یا از باب قاعده، این یه مطلبی است که اینجا میشه بیان کرد بر خلاف آنچه که مرحوم شیخ گفتند و کل بقیه گفتند. البته همه از کردم هیچ کسی متعرض به این نیست بجز مرحوم ایروانی، اونم تعرض را مربوط کرده به اون نکته که گفته شد و اون نکته را هم رد کرده، همون ردی که صحیح هم هست. این اشکال دومی که در کبرا میشه کرد، کبرای حکم این مسئله، این مطلب اول. و اما مطلب دوم این بحث که عبارت از اینه که آیا بیان ضابطه‌ای که در اینجا از صاحب ایزاح و صاحب شهید در دروس نقل شده که اذا ام اجاز المالک عقدا علی المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس، در تفسیر این کلام و اون ضابطه ای که میشه داده بشه برای اینکه چه عقدی یصح از عقود طولیه و مترتبه و چه عقودی ترد و تبطل ولو از ناحیه این مجیز به این اجازه است. اینجا یک دو تا قضیه نقیض هم دیگه صادر شده که در مبیع اجازه مالک در عقد از عقود که وقع على المبیع عقود متعاقبه يؤدي الى ان يصح اون عقد و ما بعده و يبطل ما قبله، رد ما قبله از طرف خودش و تصحیح ما بعده اگر اجازه کرد عقدی که بر مبیع وقع شد. اما در اسمان اگر عقودی طولی بر اسمان وقع شده بود، یعنی عکس، مثلا اونی که فروخته بودیم عبد را به فرس، فرس را باز فروخت مثلا به درهم، درهم را عوض کرد با رقیف، رقیف را عوض کرد با عسل، مثالی که مرحوم شیخ میزنه، یکی از اینا را اگر مالک امضا کرد به بر اسمان را، اینجا یعنی عکس تصح العقود قبلی وقع الاسمان، عقد بیع عرض فرس صحیح میشه، بیع فرس به درهم صحیح میشه اگر بیع درهم به رقیف را مثلا امضا کرد، اون دو عقد قبلی صحیح میشه. ما بعدها نه صحیح نمیشه، بلکه مثلا شاید ردم بشه اگر از همین تصحیح این عقد وسط استفاده کردیم، یه رد عملی برای اونها و فعلی برای اونها. این مطلبی رو که مرحوم شهید فرمودن و در ایضاح هم ذکر شده، این دو شرط داره صحت این ضابطه‌ای که ذکر کرده مرحوم شهید. یک شرطش اینه که این عقود طولی باشه و مترتب باشه صحت متأخر بر متقدم، طولیت ترتبی داشته باشه نه طولیت زمانی فقط، چون ممکنه دو سه تا عقد واقع بشه بر مبیع مثلا، از نظر زمان یکی قبل دیگری باشه، طولی هم باشه، ولی طولی زمانی فقط باشن، طولی ترتبی. مثلا فضولی آمده این عبد را فروخته به فرس، باز گرفته عبد را دیگه نداده به او، باز فروختتش به یکی دیگری به کتاب، باز فروخته به یکی سوم به دینار، اینجا سه تا عقد واقع شده، ولی هر سه عقد بر عبده، از طرف مالک عبد را سه بار فروخته، سه تا به فضولی که معونه نداره دیگه، به لغلقه انشاءه، سه بار اینو فروخته به یکی به فرس، به یکی دیگری باز فروخته به همون عبد، را از طرف همون مالک فروخته به کتاب، به یکی دیگری باز فروخته به دینار، همین سه تا به را انجام داده، ولی این سه تا به ترتب طولیت ترتبی ندارن، طولیت زمانی فقط دارن، یکی قبل از آره طولیت زمانی، آن داریم میگیم طولیت زمانی، اینجا از نظر زمان در سه زمان واقع شده، لابد اولی قبل از دومی است، دومی قبل، چون یک جا که آدم این کار نمیتونه بکنه، هیچ عاقلی این کار نمیکنه، هیچ کسی هم ازش نمیخره، لابد اون یکی از این عقدها قبل از دیگری واقع میشه، باز اون دیگری قبل از سه بار سه تا فروش یک عبد از مالکش، این شه قهران بینشون طولیت زمانی هست، این طولیت به درد میخوره، طولیت باشه ترتبی باشه، یعنی اینجا صحت هیچ کدوم از اینا متوقع بر صحت دیگری نیست و مستلزم صحت دیگری نیست. اینجا اگر مالک آمد مثلا بیع عبد را به کتاب امضا کرد، اون دو تا دیگه باطل هر دوشون، هم بعدی هم قبلی، یا بیع عبد را به دینار امضا کرد، یا بیع عبد را به فرس امضا کرد، دیگه بیعش به کتاب، بیعش به دینار، هر دوش باطله. این روشنه. پس مقصود از طولیت، طولیت به طولیت زمانی نیست، طولیت زمانی عرضیت ترتبی است، مقصود از طولیت طولیت ترتبی است که یکی وقتی فروش میره باز اون یکی دیگه بفروشه. حالا این طولیت ترتبی به چی میاد؟ این نکته ایست که بعد خواهیم گفت. چطور میشه که اینا مترتب میشن در طولیت؟ نکتهش رو بعد خواهیم گفت، ضابطش ده، ولی اینجا فقط همینقدر بگیم که مقصود شرط اول صحت این مطلب مرحوم شهید و مرحوم صاحب ایضاح، نکته شرط اولش اینه که طولیت ترتبی باشه نه طولیت زمانی. این یک شرط دومش این که مقصود آقای ایشون از اذا اجاز عقدن علل مبیع صحه، مقصود از مبیع شخص اون مبیعی باشه که ملکش بوده، یعنی شخص عبد، عقودی که بر عبد واقع شده، مبیع شخصی، یعنی مقصود میگه من شخصی، یعنی شخص مال مالک، مالکی که بیع ماله و فضولته. و مقصود از وف ثمن ینعکس، مراد از ثمن نوع ثمن باشه نه شخص ثمن، و مقصود ما از نوع ثمن یعنی اون چی که به عنوان ثمن برای مالک اخذ میشه، حالا ثمن مستق اول باشه یا ثمن و ثمن باشه، نوع ما یؤخذ للمالک، در مقابل مبیعش، در مقابل اون شخص مالش. خب یه جا فرس مثلا یه اخذ، بعد این فرس را یا کتاب، کتاب را ممکنه باز بفروشه به یه چیز دیگه، اونی که اخذ الکتاب باز اونو بفروشه به یه چیز دیگه. فضولی که از برای مالک فروخت فضولتن به فرس، فرس را عبد را فروخت به فرس، فرس را ممکنه بفروشه به درهم، درهم را بفروشه به رقیف، رقیف را. اینا همه اینها ثمنن، ثمن مال مالکن، نه خصوص اون فرس. عقودی که بر ثمن واقع میشه، مقصود مرحوم شهید از عقود بر ثمن، عقود بر ثمن نوعی است، یعنی ما یؤخذ ثمنا للمالک، ما هو ثمن للمالک، نه شخص فرس که ثمن اوله. فرس ممکنه باز بفروشتش به کسی دیگری به درهم، بعد او بفروشه به کسای دیگری. اون ثمن ها رو، اون عقودی که بر شخص فرس واقع میشه منظور نیست از العقود المتتابع على الثمن، بلکه عقود متتابع بر ثمن المالک. به ما هو ثمن المالک، یه ثمن المالک، فرس ثمن المالک، درهم ثمن المالک، رقیف ثمن المالک، اثر ثمن المالک، در این مثالی که برامون شیخ زده اینا همش ثمن المالک. اینا رو ایشون میگه العقود المتتابع على الثمن. پس مقصود از مبیع، مبیع شخص نفس مال مالکه، ولی مقصود از ثمن عبارت از نوع ثمن نوعیش، نه ثمن شخصی. چون عقودی که بر ثمن شخصی واقع میشه، بر اون ثمن شخص فرس که ثمن اوله، اون عقود اگر تتابع پیدا کنه، باز فرس رو بفروشی به کسی به درهم، اون که خرید فرس رو بفروشی به دیگری، به مثلا یک منزل، او بفروشی به چی، اون عقود با امضای یکی از اونا ما مثل امضا مبیع شخصیه، ما یلحقه یکون یقع صحیحا نه یقع باطن، یعنی عکس نیست، او حکمش حکم همون مبیع شخصی. خب چرا ایشون در مبیع این رو اخذ کرد، در ثمن نوعیت رو اخذ کرد، در مبیع شخصیت؟ چون مقتضای مناسبت اینه. مبیع وقتی میگن مبیع مالک، مالک مبیع مالکه، خب نظر به شخص مبیعه. در مبیع همیشه خصوصیت عینیت ملحوظه، به خلاف در ثمن، ثمن مالیت درش ملحوظه، اصل مال رو که میگیرن برای در مقابل اون. وقتی میگیم ثمن، ثمن و مال مالک، تمام اینا اثمان و مال، اثمان نوعی همش یصدق علی انه ثمن و مال مالک، یعنی اون مالی که اخذه الفضولی للمالک، حالا درهم باشه، رقیف باشه، فرس باشه، این همش ثمن. چون در جانب ثمن ما یحصل علیه المالک منظوره من المال، که این با نوعیت جوره، چون نظر در ثمن به شخص یک چیز معینی نیست. ولی بعضی این عکس کردن اصلا در تعریف بیع، گفتن بیع عبارت از این است که مبیع خصوصیتش ملحوظ باشه، ولی ثمن فقط مالیتش ملحوظ باشه. در ثمن خصوصیت اگر ملحوظ شد میشه مقایزه، میشه اون بیع پایا پای، که بعضی گفتن این بیع نیست، چون خصوصیت عینیت در هر دو لحاظ شده، این رو اصلا از بیع خارج کردن. پس کلمه ثمن هم ظاهرا منصرف به همون است که یلحظ فیه بله اصل المالیه، نه خصوصیت جنس معینی. ولذا کلام شهید رو بایستی با این فهم عرفی تفسیر کرد، که اینجوری تفسیر میشه ظاهرا، که اذا کان الاجازه فی عقد واقع علی المبیع، مبیع چون درش جنبه شخصی ملحوظه، یعنی خود اون عبد، نه مبیع المبیع و مبیع و مبیع، نه مبیع نوعی، مبیع شخصی خود اون عبد، این ظاهر مبیع. فاینجا یصح اون مجاز، عقد مجاز، و ما بعده و یبطل ما قبله از این مجیز. ولو کانت الاجازه علی الثمن، ثمن مال مبیع، مال مالک، مالک اومد ثمن مالش اجازه، عقودی که بر ثمن واقع شده. اینجا وقتی میگه ثمن، یعنی اون چیزی که در مقابل مالش اخذ میشه، برای او اخذ میشه، قهرن چی میشه؟ اون اثمانی میشه که عقود متتابعه بر اثمانی که ثمن مال اوست، این منظور میشه قهرن، نه شخص اون ثمنی که وقع عدد یکی از این عقود ثمنا بعد رفت دست دیگری و منتقل شد از دیگری به سومی و سومی به چهارمی و هکذا، چه او دیگه ثمن مال این نیست وقتی رفت بیرون، او دیگه ثمن مال مشتری میشه، ثمن مال اون آقا میشه، نه ثمن المالک. ثمن المالک همینه. ولذا وقتی میگه اجاز احد البیوع الواقع على الثمن، یعنی اثمانی که اثمان مالکه، ثمن مال مالکه، یعنی میشه اون ثمنهای نوعی نه شخص، تتابع به لحاظ نوعشه نه به لحاظ شخص. شاید هر کدوم از اون ثمنها یک معامله بیشترش نشده، تتابعی هم نیست، عقود متتابعی هم نیست، ولی چون اینا همش به لحاظ ثمن مالک تتابع هست، اونچه که گیر مالک میاد با او به فرس، فرس دفع ثمن شده، باز با الفرس به درهم، درهم شده ثمن، پس یه تتابعی بر اثمان و اعواض نوعی مالک واقع شده، بین به لحاظ ثمن نوعی تتابع عقود هست بر مالک. خب اینجا این که میگه و فی هاد و فی الثمن ینعکس، در این معنای از ثمن، نه در ثمن شخصی، در این ثمن ینعکس، یعنی اگر مالک آمد یکی از این معاملاتی که بر ثمنی که برای او بود، اینا ثمنهایی است که برای او است، هرچی عقود متعدد بشه اینجا ثمنهای او متعدد میشه، یکی از اینا را اگر امضا کرد ما قبل صحیح میشه، نه ما برعکس اجازه مبیع، اونجا ما قبل رد میشد از طرف او، اونجا ما قبل تصحیح شده. چرا؟ چون نمیتونه این مالک این ثمن بشه، همونجوری گفتیم در اون بحث کبروی، مگر قبلا بالملازمه اونا بایستی ثابت بشه صحتش تا برسه این ثمن بشه مال او، تا بتونه اینجا این ثمن و ثمن را تنفیذ کنه و اجازه بده. پس اگر بیع مثلا عبد به فرس شد، بعد فرس رو فروختن به از طرف این مالک برای این مالک به درهم، درهم رو فروختن به رقیف، بیع درهم به رقیف رو ایشون این ثمن را که رقیف دیگه آخرین ثمن امضا کرد، معناش اینه که پس درهم رو مال خودش دونسته تا اینکه این امضا کرده، این نمیشه مگر اینکه بیع فرس به درهم رو امضا کنه، اینو نمیشه مگر اینکه بیع عبد به فرس رو امضا کنه، پس اون دو بیع سابق امضا کرده به ملازمه تا رسیده به مالکیت این درهم، تا مالک میشه ثمنش رو، ثمن ثمن رو که رقیق باشه به ملازمه درست میشه. اینجا این حرف درسته که یکون امضا تصحیحا لما قبل ولا یکون تصحیحا لما بعد، حالا یا رد ما بعده، یعنی عکس، یا مقصودش اینه که دیگه صحت ما بعد نیست، یعنی اینو انعکاسه، یعنی اصلا کسی بگه این رد ما بعدم هست، اگر بخواد بگیره و مثلا یک کاشفی باشه برای اینکه تا همینجا بیشتر نمیخواد، معاده رو نمیخواد، پس این ردم کرده مثلا. و اما اگر تتابع بر یک ثمن شخصی شد، اینجا همون حکم مبیع رو داره، ثمن شخصی اگر باعه به فرس دیگه هم نفروخت، ثمن مالک فقط باعه به فرس و باع الفرس به درهم، دیگه هم نفروخت درهم رو به چیزی دیگه، بعد اون فرس متتابع شد، مالک آمد گفت که اون فرس رو مشتریش که به درهم خریده بود باعه به کتاب، ثم باع اون من اشتراه به کتاب، باعه به بیت، اینجا آمد آقای مالک گفت که نه، من اون بیع فرس به حمار رو مثلا امضا میکنم، اون بیع متتابع بر شخص اون ثمن که فرس باشه، این به معنای ابطال بیوع سابقه، این مبیع به استثناء بیع عبد به فرس، این معنیش اینه فرس رو میخواد و دیگه اون مابقی که واقع شده چه به دست فضولی چه به دست اینا رو نمیخواد، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره، بیع فرس رو، فرس رو میخواد، هر کسی فرس رو فروخته، پس بیع اول رو امضا کرده، این بیوع دیگری رو که قبل از بیع مجازه اینا رو همه رو ابطال کرده، همه بیوعی که بر ثمن شخصی واقع میشه غیر از بیع اول که بر ثمن نیست، بر مسمن، بر عبده، تمام بیوع شخصی قبلی بر بیع بر ثمن مثل بیوع شخصی بر مبیع باطل میشه، ما قبلش رد ما قبلش، و فقط بیع فرس رو به اون مثلا منزل یا اون حمار قبول داره که آخرین بیع در تتابع بیوع بر شخص ثمن فرس که ثمن قرار گرفت. پس بنابراین به لحاظ ثمن شخصی حکم همون مبیع شخصیه در حقیقت، به لحاظ مبیع نوعی هم همین حرفی که در ثمن نوعی دارین در مبیع نوعی هم این حرف رو میتونیم بزنیم، اونجا هم این حرف هست، جایی که به فضولی برای مشتری فضولی در کار باشه نه بایع فضولی، تعامل کنید این رو قهران خواهید دونست. پس در حقیقت ما مبیع را شخصی گرفته مرحوم شهید، ثمن را نوعی گرفته، نکتش هم اون اینه که مبیع شخص مال مالکه، به نفسه مال مالکه نه به نوعش، در جایی که فضولی باشه، در ثمن نوع مالیت و مال منظوره و تمام این اموال اثمان متتابعه که ازش تعبیر میشه به ترامی اثمان
تراوی ثمن، تمام اینا تمنهای مال مالکن در حقیقت، برای مالک اخذ میشه. اینجا نوع ملحوظ میشه، اونجا شخص ملحوظ میشه. و این قاعده ای که ایشون داده درسته. فی المبیع اجازه یکی از عقود متتابع بر شخص مبیع، یصححه و ما بعده و یبطل ما قبله من از قبل این مجیز. در ثمن نوعی بالعکس، بالعکس به این معنا که یصحح ما قبله و یبطل یا لا یصحح ما بعده، مگر به اجازه مستقلی. میشه مطلب مرحوم شهید این بیانی بیان تمام و قابل قبولی. آن وقت شیخ آمده برای این مطلب دو کار کرده، یک ضابطه داده، گفته چگونه این، یه تعبیر دیگری کرده از این، یه ضابطه ای داده در مقابل این ضابطه، یعنی گفته این ضابطه برگشتش به اون ضابطه است. مسئله تعدد شخص و وحدت شخص رو پیش کشیده، گفته اگر بایع یک شخص بود، اگر بایع یک شخص بود مثل باب ترامی اثمان، ثمن نوعی بایع یک شخصه، همون فضولی است، هی میفروشه برای مالک به چیزی دیگری، باز اون فرس میفروشه به درهم، درهم میفروشه به رقیب، اینجا یه شخصی به آره میکنه، امضاء وسط موجب بطلان ما قبل، صحت ما قبله و عدم صحت ما بعده، مثلا عدم اجازه ما. اگر بایع متعدد بود، ایشون شخصی و چیزی رو داره، ولی در دادن حاصل این میزان شخص ثمن مبیع شخصی و ثمن نوعی رو مطرح نمیکنه، در دادن میزان اینه مطرح میکنه که اگر بایع متعدد بود، اشخاص متعدد